دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه، امواج شبهه.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی انان داد. سلام خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فریخته رادیو گفتگو. امروز هم با قسمت دیگری از مجموعه برنامه امواج شبهه در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو با عنوان پایان تحلیل جعلی از دهه 80 تقدیم شما میکنیم. سامانه 30,035 و شماره تلفن 0909134744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. ضمناً شما میتونید همین الان برنامه امواج شبهه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی تلفن همراه خودتون هم به صورت زنده شنونده باشید. مجموع برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرد‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. شما مخاطبان عزیز هم می‌تونید سوژه‌های خودتون رو از طریق بخش سوژه از شما، پیگیری از ما در سایت رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناسان و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم. اینجا در استودیو جناب آقای دکتر نوید کمالی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. انشاءالله گفتگوی خوبی رو در خدمت عزیزان بشیم.
متشکرم از شما آقای دکتر و البته اینجا در استودیو جناب آقای دکتر علی محمدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه هم حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، وقت شما بخیر. انشالله که جلسه امروز جلسه پرباری باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر. قبل از شروع بحث دعوت میکنم بسته ای رو که همکارانم آماده کردن با هم بشنویم. حاوی نکاتی در مورد موضوع برنامه هست. برمیگردیم گفتگو رو با حضور مهمانان عزیزمون آغاز میکنیم.
در هفته های اخیر و به دنبال ایجاد آشوب و ناامنی از سوی عده‌ای، فضای ملتهبی در کشور حاکم شد. حضور قابل توجه جوانان و نوجوانان در اختشاشات اخیر اما اتفاق مهمی است که نیاز به ریشه یابی و آسیب شناسی دارد. نسل جدید که اصطلاحاً به آنها نسل زد گفته می شود. مهمترین وجه تمایز این نسل با نسل‌های پیشین این است که آنها هیچ وقت دنیای بدون ابزارهای دیجیتال را تجربه نکردند. به همین دلیل برای شناسایی ویژگی‌های این نسل مهمترین کار شناخت زیست دیجیتال و نحوه اجتماعی شدن و جامعه پذیری آنها است. آنها که بیشتر وقتشان در بازی‌های رایانه‌ای و پلتفرم‌های مجازی سپری می‌شود، حالا این اختشاشات را به شکل بازی‌های جنگی می‌بینند که باید در آن ایفای نقش کنند. نوجوانی که عمده سال‌های نوجوانی‌اش را در دوران کرونا گذرانده و هیچ تجربه میدانی، تفریح و بستر جدی تخلیه هیجان نداشته است، احساس می‌کند کسی او را نمی‌بیند و برایش نقشی قائل نیست، حالا در این اختشاشات فضای خوبی را برای تخلیه هیجاناتش پیدا کرده است. اما این نسل پیش از هر چیز نیاز به توجه و جامعه پذیری دارد. توجه و مراقبتی که بهترین مسیر آن از درون خانواده می گذرد. توجه و تکریم خانواده توسط مسئولان در نهایت منجر می شود که نوجوان هویت خودش را نه از فضای مجازی و سلبریتی ها و از بیرون این مرز ها، بلکه از درون سخت ترین هسته هویتی یا منبع هویت بخش و محکم ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده بگیرد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صدای ما را از برنامه امواج شبهه میشنوید. همینطور که عرض کردم، موضوع برنامه ما پایان تحلیل جعلی از دهه 80 هست. اینجا میخوایم این موضوع رو با مهمانان عزیزمون به بحث بگذاریم و در موردش صحبت بکنیم. گفتگو رو اگر اجازه بدین با آقای دکتر نوید کمالی آغاز بکنیم، استاد دانشگاه. آقای دکتر، از ابتدای ماجرا که در واقع بعد از فوت مرحوم مهسا امینی شکل گرفت، رسانه‌های بیگانه تلاش کردن اینطور تصویر کنن که بازیگران اصلی و اولیه، در واقع الان میتونیم بگیم اولیه چون دیگه تنها بازیگران این ماجرا نیستن، بازیگران اصلی این ماجرا دهه 80 هستن. اینا یه نسلی هستن جدا از همه، طبیعتشون فرق میکنه، صداشون فرق میکنه و درکی از اینها در بین در واقع کسانی که جامعه رو اداره میکنن وجود نداره. اونها یک نسل آسی هستن، یک نسل معترض هستن. این تصویری است که اونها تلاش داشتن در واقع ایجاد بکنن. هرچه که زمان گذشت نقش این بازیگران کمرنگ و کمرنگتر شد دیگه، حالا بازیگران میدان نبودن. و نکته‌ای که پیش آمد این بود که ما چند روز پیش در راهپیمایی 13 آبان به یک باره دیدیم که اصلا کل این ماجرا شکلش عوض شد و در 80 ها خیابونا رو پر کردن، در واقع پای کار نظام اومدن. شما چطور میبینید این ماجرا رو؟
خدمت شما عرض بکنم که اگر بخوام ریشه‌ای بحث رو آغاز بکنم، ابتدا باید به این نکته اشاره بکنم که این تقسیم بندی نسلی یک اقدام علمی است که توسط جامعه شناسان انجام شده در دنیا و بر اساس سال و بازه تولد گروه‌های مختلف سنی رو اومدن تفکیک کرد. این دهه 80 ها که جامعه شناسان دنیا ازش به عنوان نسل زد یاد میکنن، برخلاف سایر نسل هایی که قبل از اونها بودن، یه سری ویژگی های خاصی دارن. به طور مثال این نسل ما بهش میگیم بومیان عصر دیجیتال و خدمت شما عرض بکنم که اینا در عصر رسانه در واقع برخلاف نسل های قبلی تا به دنیا اومدن، تا چشم باز کردن، در یک فضای ارتباطی نوینی قرار داشتن. تلفن همراه هوشمند در دسترسشون بود، اینترنت در دسترسشون بود و این موجب شد که یک نگاه و بینش متفاوتی نسبت به مسائل داشته باشن و خود این مسئله موجب شد که ما شاهد شکل‌گیری یک شکافی بین این نسل و نسل والد باشیم، یعنی پدرها و مادرها، معلمان، اساتید. این شکاف امروز مورد توجه دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفته، چرا که این نظام متفاوت فکری و ارزشی که نسل در واقع دهه 80 یا نسل زد باش روبرو هست، دشمن تصور میکنه که با سرمایه گذاری بر روی این نسل میتواند آینده جمهوری اسلامی ایران را تغییر بدهد. به همین دلیل هم شما شاهد بودید در طول این اغتشاشاتی که ما در طول تقریبا یک ماه و نیم گذشته شاهدش بودیم، به شدت اینها تلاش کردن که یک آینده سیاهی رو پیش روی ملت ایران تصویر بکنن و از این طریق نسل در واقع زد ما رو یا دهه 80 های ما رو که یکی از خصوصیات نسلیشون رک بودنه، منتقد بودنه، اینها رو تهییج بکنن به در واقع وارد شدن به عرصه اغتشاشات. که خوشبختانه همونجوری که بعد عزیزمون اشاره کردن 13 آبان یه پاسخ خیلی محکم و کوبنده ای بود به این تلاش فتنه انگیزانه دشمنان ما. اما خب این دلیل نمیشه که ما غفلت بکنیم. امروزه اندیشکده های مطرح دنیا یکی از سرفصل های مورد مطالعه شون بررسی نسل زد و ابعاد و ویژگی های اونه. حتی در ایالات متحده آمریکا به شدت دارن روی موضوع تحلیل میکنن، دارن بررسی میکنن که چگونه شکاف بین نسلی رو در مواجهه با نسل زد در واقع بیان برطرفش بکنن. که حالا من در ادامه توضیح خواهم داد که اونها چه سیاستی رو در اختیار گرفتن و اتخاذ کردن و ما بعد به چه سمتی بریم که انشاءالله بتوانیم به طور کامل این فتنه دشمن رو در حوزه دهه 80 های خودمون که نسل آینده ساز انقلاب هستن انشاءالله بتونیم خونسا بکنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر کمالی. آقای دکتر محمدی، همونطور که آقای دکتر کمالی در واقع اشاره کردن، تمام تلاش رسانه‌های بیگانه بر این بود که به هر حال این نسل رو یک نسل متفاوت نشون بده. با این نسل تلاش کرد که در واقع به قول خودش پرونده جمهوری اسلامی رو به من به شکل کار جدیدی برای در واقع مواجهه با جمهوری اسلامی رو داشت سامان میداد. شما در مورد نوع عملکرد رسانه‌های بیگانه، اینکه از در واقع چه محورهای استفاده می‌کرد بفرمایید.
مقدمتاً عرض کنم که انسان زمانه ما داره رسانه‌ای شدن فزاینده رو تجربه می‌کنه و امروزه حجم قابل توجهی از شناخت ما، قضاوت‌های ما، نگرش‌های ما، ارزیابی و ارزشیابی‌های ما در واقع محصول مصرف رسانه‌ای ماست. این پدیده به گزاف نیست اگر بگیم که همه اونچه که میشه سبک زندگی رو برش اسم گذار رو تحت تأثیر قرار داده. به تعبیر آیت الله جوادی آملی فرموده بودند که اگر بنا بود پیامبری در زمانه ما مبعوث شه، گزاف نیست اگر بگیم که معجزه او سینماست. یعنی اینقدر رسانه در واقع در شکلگیری باورها، عقیده ها، اخلاقیات، ارزش ها، هنجار ها و عرض کردم همین اون چی که سبک زندگی رو میشه برش اسم گذاشت مؤثره. رسانه ها دستندرکار تحقق جهانی شدن هم هستند. باز یکی از ویژگی های انسان زمانه ما که از اختصاصات من و شماست این هست که ما داریم دوره ای از تاریخ بشر رو تجربه می کنیم که گلوبالیزیشن در حال تحققه. یعنی یک فرایند فزاینده فشردگی زمان و مکان که ما انسانها در وضعیت نسبتاً آگاهانه داریم در جامعه واحد جهانی ادغام میشیم. این دو مقدمه رو عرض کردم که بگم به هر حال همونطور که دوست عزیزمون توضیح دادن، این عزیزان نسل زد که از نیمه دوم دهه 70 آغاز میشن و تا پایان 80 در واقع اعضای تشکیل دهنده این نسل هستن، اینها اصلا در فضای مجازی و رسانه به دنیا آمدند و طبیعتا تجربه های زیسته مشترکی با سایر همسن و سالهاشون در اقصانقاط دنیا دارن. بنابراین فکر میکنم لازمه ما یک تفکیکی داشته باشیم، یعنی بگیم یه سری از ویژگی های دهه زدی ها ویژگی های جهانی اونهاست، بخشش هم ویژگی های بومی اونها. از طرفی هم من خیلی موافق نیستم که ما نسل زدی های ایرونیمون رو همه رو در یک طیف ببینیم.
یعنی طیف های مختلف دارن دیگه.
بله طبیعتاً طیف متنوعی از سلیقه های فرهنگی و سیاسی دارند که دروغ نیست که به هر حال بخشی از جمعیت این ناآرامی ها رو دهه 80 ها یا نسل زدی ها تشکیل دادن و حجم قابل توجهی از عزیزانی که در راهپیمایی 13 آبان حضور پیدا کردن هم باز همین نسل زدی ها بودن. به هر حال این صورت بندی به نظرم واقعی تره.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر کمالی به هر حال تمام تلاششون کردن دیگه که حالا اون جمعیتی که فکر میکردن بیشتر روش میتونن تأثیر بذارن کسرتش رو بالاتر ببرن، همطور که آقای دکتر گفتن طبیعتاً به جهت اینکه اینها تجربه زیسته در فضای رسانه دارن و به تعبیری اینا فرزندان رسانه هستن، برای هر کدوم یه طبعی پیدا کردن دیگه. بعضیا در واقع یک شکلی از تفکرات رو دارن، بعضیا شکل دیگری رو دارن. برای اونا سعی کردن که هم این افکار رو سوق بدن به سمت خودشون، جهت خواستهای خودشون، هم جمعیت اونور رو کمتر کنن، بیان به قول آقای دکتر جمعیت اینور رو در واقع بیشتر بکنن. بریم سر تکنیک ها، یعنی اصلا برنامه ما اینجا امواج شبهه برای بالا بردن فهم رسانه ایست، برای در واقع فهم این تکنیک هاست. به هر حال ما تلاش میکنیم که آگاه سازی رو در این زمینه انجام بدیم. حال اگر بتونیم این تکنیک ها رو بشناسیم، ببینیم از چه روش های استفاده میکنن برای تحت تاثیر قرار دادن نسل زد یا حالا دهه 80 یا هر اسمی که به حال هر کس یک اسمی میذاره رو این طیف، ببینیم از چه تکنیک های استفاده میکنن. خدمت شما هست.
همونطور که استاد عزیزمون اشاره کردن، نسل زد یا همین دهه 80 و ما به واسطه بهره‌مندی از رسانه های اجتماعی جهانی، خب یک طبع جهانی هم پیدا کرده.
این اصلا شهروند نمیشه، اون جهانوند هم
در بله بله دقیقاً همین اتفاق افتاده و اون شکاف بین نسلی مضاعفی که ما شاهدش هستیم بین این نسل و نسل والد یک دلیلش همین هست. چون ماها که نسل قبلی هستیم یک تجربه زیستی محلی داشتیم در چارچوب جغرافیای خودمون، اما این نسل به واسطه این رسانه‌های اجتماعی که ماهیت بین‌المللی داشته خب با ارزش‌های جهانی هم آشنا شده، خوب یا بد. مثلا این نسل زدی ها امروزه برشون مسئله محیط زیست خیلی مهم هست، این دغدغه نسل زد در جهانه و این یکی از مواردی که باید بهش متوجه بکنیم. حالا من بخوام این رو پاسخ سوالی که حضرت عالی مطرح کردین رو عرض بکنم، نسل زد به واسطه تأثیری که از رسانه‌های اجتماعی گرفته عواطف و احساسات و ارزش‌های متفاوتی داره. حالا این نسل در مواجهه با رسانه‌های اجتماعی که این تأثیر رو روش گذاشتن رفتارش چند تا ویژگی خاص داره. اول بعد به این ویژگی ها ما توجه بکنیم، بعد به این سراغ تکنیک ها. نسل زد علاقمند به ارتباط تصویری است. نسل زد علاقمنده که خودش تولید کننده محتوا هم باشد، یعنی مشارکت داشته باشه.
این هم پدیده انسان رسانه دیگه.
واقع گراست، این نسل واقع گرایی هست، این دوست داره چهره واقعی مسائل رو ببینه و بیان بکنه. حالا این واقعیت رو چگونه در ذهنش نهادینه بکنیم، اینش خودش محل سوال ها، ولی این علاقمندی در وجودش هست. این نسل متکی به خودش رو باور داره، دوست داره که خودش نقش‌آفرین باشد. این یک نکته مهمی است. نکته بعدی ویژگی خاص نسل زد محق بودنه. این نسل از همون ابتدا، از همون دوران کودکی خودش رو صاحب نقش میدونه، خودش رو در موضوعات مهمی که باش روبرو هست محق میداند، لذا خب نحوه و ارتباط با او باید متناسب با این ویژگی ها باشه. حالا رسانه های بیگانه چگونه از این ویژگی ها استفاده میکنن برای تاثیرگذاری بر نسل زد؟ این سوال
جمعی سراغ تکنیک ها.
بله، نسل زد یک نسلی هست که خدمت شما عرض بکنم با اون ویژویی که عرض کردم، نه این رسانه اجتماعی یک ماهیتی دو سویه دارن، یعنی فرد در اون محیط میتواند گفتگو بکند، لذا نسل زدی ها ماهیتاً گفتگو دوستند، لذا رسانه ای وقتی میاد با اونها در قالب گفتگو ورود میکنه میتواند راحت تر رو اونها تأثیر بذاره و اعتماد اونها رو جلب بکنه. اولین گام برای تأثیرگذاری بر مخاطب جلب اعتمادشه. نسل زدی ها به خاطر علاقمندی که به گفتگو دارن، که این گفتگو هم در واقع یکی از ویژگی های رسانه های اجتماعی است، به رسانه هایی که از دریچه گفتگو ورود میکنن اعتماد میکنن و ازشون بهتر تأثیر میگیرن. نسل زدی ها از رسانه ای که برای اونها ارزش قائل باشد تأثیر میپذیرن. نگاه کنید، یه اشتباه اتفاق افتاد در اون هفته اول اغتشاشات. بعضی از مسئولین، بعضی از صاحب نظران اومدن واژه‌های ناپسندی رو خطاب به نسل زد استفاده کردن در معرفی نسل زد یا این دهه 80 یا این، یه اشتباه بزرگی بود. چرا؟ چون نسل زد برای خودش شخصیت قائله، شاید هنوز بازیگر اجتماعی قابل توجهی نباشد، اما خودش رو عضوی از این جامعه میداند، خودش رو یک فردی میداند که در این کشور سهمی دارد، لذا حفظ احترام براش خیلی مهم است. رسانه‌های بیگانه این رو متوجه شدن و در تولیدات محتوایی خودشون تلاش کردن در ظاهر ارزش و احترام بالایی رو برای این نسل در واقع نمایش بدن. نکته بعدی، نسل زدی ها احترام رو خیلی دوست دارن، یعنی خیلی براشون مهم هست که اون رسانه برای فهم اون، برای شعور اون ارزش قائل باشه. این رو هم یکی از اون تکنیک هایی بود که رسانه‌های بیگانه ازش استفاده کردن، یعنی در قالب تولیدات محتوایی که برای تهییج نسل زدی ها تولید کردن در ایام اغتشاشات، سعی کردن که در ظاهر یک احترام خاصی رو برای این نسل قائل باشن و اون رو صاحب نظر و صاحب رأی بدونن. نکته بعدی، نسل زدی ها علاقمندن به همدلی، دوست دارن که آقا چون این شکاف نسلی، ما یه مشکلی داریم، این شکاف نسلی که بین همه نسل ها بوده اما بین نسل زد و نسل قبلی این خیلی مضاعف شده، خیلی بزرگ شده، زمینی ارتباط بین این نسل و نسل والد کمرنگ شده، والدین درک نمی کنن این نوجوان رو، این جوان رو، لذا امکان همدلی با این جوان و نوجوان رو خانواده ها کمتر دارن. حالا چه کسی میتواند اعتماد این نسل زدی رو جلب بکنه؟ کسی که برود در قالب همدلی و در قالب در ارائه راهکار برای حل مشکلش بره باش وارد گفتگو و تعامل بشه. رسانه‌های بیگانه اومدن در ایام اغتشاشات از طریق تولیدات محتوایی خودشون در قالب همدلی، اولا اینجوری اعلام کردن که ما مشکلات شما رو درک میکنیم، این جمهوری اسلامی ایران درک نمی کنند مشکلات شما رو، لذا چون ما مشکلات شما رو درک می کنیم راهکار هم ما می دهیم به شما. راهکار چیست؟ این که بروید در خیابان و اون اتفاقات رو رقم بزنید، که ما می بینیم که بعضی از این نسل زدی ها رو چگونه تهییج کردن که برن خشونت های غیر قابل وصفی رو انجام بدن. این یه سری از تکنیک‌هایی بود که اینها دارن به شکل جدی در فضای رسانی ازش استفاده میکنن. و سیاه نمایی، اینم عرض بکنم، یکی از نکاتی که رهبر معظم انقلاب خیلی روش تأکید دارن بحث امیدآفرینیه. رسانه‌های بیگانه در قالب عملیات‌های روانی خودش، اینها با سیاه نمایی آینده کشور تصویری در واقع نامطلوب رو به این دهیه 80 ها منتقل کردن و اینگونه تصویر سازی کردن که اگر شما امروز برای آینده خودتون اقدام نکنید، آینده ای برای شما وجود نخواهد داشت. و وقتی شما میدید با این دهه 80 هایی که بعضا معترض بودن، تو اغتشاشات بودن صحبت میکنید، یکی از دلایلی که اینها رو تهییج کرد که برن تو خیابون و اون اتفاقات رو رقم بزنن، همین تصویر سیاهی بود که از آینده کشور به ذهن اینها منتقل شده بود. این هم یکی از اون تکنیکایی بود که در قالب عملیات روانی دشمنان به شدت ازش استفاده کردن.
بله، متشکرم آقای دکتر. اتفاقا یه صدایی رو ما در واقع آماده کردیم که الان پخش بکنیم. صدای یکی از مجریان شبکه بی بی سی است که با یک نوجوان دهه 80 داره دیالوگ میکنه، صحبت میکنه، و اون نوجوان حالا یک عکس‌العمل جالبی داره، فکر میکنم که در واقع بشنویم بعد روش شما نظرتون رو بفرمایید.
رسانه‌ای که معمول بوده، به جای اون دارید از رسانه‌های تازه استفاده میکنید، چقدر این تاثیر داره در شیوه های مبارزاتی نسل شما؟
یک نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد اینه که چرا اصلا نسل ما از تلویزیون مثلا هم سوئیچ کرده روی رسانه‌های غیر معیار، روی سوشال مدیا. و علتش به نظر من اینه که رسانه‌های معیار به قول شما اعتبار خودشون رو به طور کلی از دست دادن، با رفتار غیر حرفه‌ای، با دعوت کردن مهمانانی که کمتر از 3% جامعه رو ریپرزنت می‌کنن، با گردن نگرفتن خیلی اشتباهاتی که در طول این سالها انجام شده و به جای اینکه راجبشون توضیح داده بشه فقط زیر فرش جارو شدن و نادیده گرفته شدن. مثلا انتقادات به بی بی سی فارسی 6 سال پیش انقدر بزرگ نبود که الان هست، ولی اون موقع واکنش ها بهش این بود که یک عده سایبری و ربات دارن این حرفا رو میزنن، و به مرور این اتفاقات افتاد. 50% تریبون به آدمایی که کمتر از 3% جامعه رو ریپرزنت میکنن، معلومه که این رسانه ها اعتبار خودشون رو از دست میدن و معلومه که اعتمادی به این رسانه ها دیگه باقی نمیمونه برای این است. مشکل صرفا تلویزیون و رسانه معیار نیست، مشکل اعتبار این رسانه هاست.
ببین بذار من یه سوال یه جور دیگه بپرسم، اگه اینطوره پس چرا فکر میکنی مثلا اینستاگرام بی بی سی فارسی مثلا حدود 18 میلیون فالوور داره؟ فکر میکنی چه چیزی باعث میشه که هنوز به هر حال با ممکنه ما آماری از تلویزیون نداریم؟ من بی بی سی فارسی هم الان چون شما گفتید مثال میزنم، ولی خب خیلی رسانه های دیگه
هم، حسن ریوندی هم 19 میلیون فالوور داره، فکر نمیکنم خیلی اعتباری داشته باشه در جامعه.
حرفتون درسته، بسیار خوب.
بله آقای دکتر، شنیدیم بخش رو، نظرتون در این مورد آقای دکتر کمالی؟
خب همچون که شنوندگان عزیز هم شنیدن، نسل زدی ها، دهه 80 ها برخلاف نسل قبلی محافظه کار نیستن، خیلی روکن. یعنی اون چه رو که میبینن و اون چه رو که فهم میکنن میگن، و اینجوری بود که بی بی سی اصلا پیشبینی نمیکرد که این واکنش رو این جوان دهه 80 ما داشته باشه. این نشون میده که رسانه در مواجهه با نسل زدی ها باید هوشمند باشه، باید این ارزش قائل باشد برای فهم و در واقع شعور مخاطب. و خیلی پاسخ خوبی داد این جوان دهه 80 به این رسانه بیگانه.
آقای دکتر شما نظرتون چی هست راجع به این صدا که شنیدید؟
خواهش میکنم ببینید، همونطور که دوست عزیزمون راجع به ویژگی های نسل زد بیان کردن، من هم چند تا ویژگی رو بخوام اضافه کنم. اینها بالاترین میزان عزت نفس رو دارن، اینها خیلی مستقلن، اینها کمترین سلطه پذیری رو نسبت به سایر همسن و سالهای نسلهای ما قبلشون دارن، کمترین تمایل رو به اطاعت دارن. از ویژگی های جالب دیگر این نسل این هست که میخواد با خود واقعیش زندگی کنه. این البته به نظر من از فضیلت های این نسل هست. نسل من و شما بالاخره ملاحظاتی داشت، اما اینها میخوان با ارزش های واقعیشون. و حالا در پرانتز عرض بکنم، مهمترین پیام این ناآرامی ها به باور من این بود که اینها میخوان با صدای بلند ارزش هاشون رو فریاد بزنن و میخوان که این ارزش ها به رسمیت شناخته بشه. بنابراین من هم فکر میکنم که یک نسل زدی که مستقل عزت نفس بالایی داره، خود واقعیش رو به نمایش میگذاره، از یک آدمی با این ویژگی ها برمیاد که نسبت به اون پرسش پاسخ اینچنینی ارائه کنه.
متشکرم از شما آقای دکتر محمدی. آقای دکتر کمالی، به هر حال این تکنیکایی که حضرت عالی فرمودین، همدلی و نمیدونم حالا اونا سیاه نمایی میکنن، همدلی میکنن، حالا ما در بحث سواد رسانه‌ای خب حالا یه سری فرمولا هم هست دیگه، این الان نمیدونم چرم خیسه، اون نمیدونم زمین حاصل خیزه، از همه اینا استفاده میکنن، سالوس استفاده میکنن، الان یه کمی هم پیشروتر از مو هستن، حتما بالاخره کار کردن، دل بستن، بیشتر از اینکه هم کار کرده باشن دلم بستن خیلی به این تغییر این فضا. و ما یک بند خدایی میگفتش که خب حتما مهم است که اونا چی کار دارن میکنن، ولی شاید مهمترش این باشه که ما چی کار نکردیم. خب یعنی در فضای رسانه‌ای که الان به هر حال اونا دارن کار میکنن، فکر میکنم یکی از این چی کار نکردیم های ما جدا از اون فضایی که در داخل باید چه اتفاقاتی میفته، جامعه شناسیش، اقتصادش، معیشتش، حالا هر چیزی، این که شاید روی سواد رسانه اینا کار نکردیم. به فرمایش هر دو مهمان محترم عزیز که اینجا حضور دارن، این فرزندان رسانه هستن دیگه این نسل. ما چرا روی در واقع سواد رسانه‌ای کار نکردیم و اگر بخوایم